بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل كتاب. این آیه اموری را در بر داشت که بعضی از اون امور بیان شد. امر اول این بود که می گفتن رسالت با بشریت سازگار نیست. انسان رسول باشد و دارای همسر و فرزند نخواهد بود. اینها افراطی ها بودن که می گفتن رسالت با بشریت سازگار نیست و شبهه اینها و جواب اینها مبسوطن گذشت و بیان شد به این که این شبهه ناظر به اون نیست که عده از اهل کتاب در مدینه گفتن اگر او رسول می بود اینقدر خانواده تشکیل نمیداد و مسئله تعدد زوجات را مطرح نمی کرد، زیرا این آیه در مکه نازل شد و در مکه حضرت بیش از یک عیال که او از حضرت هم بزرگتر بود نداشت و این شبهه که لوکان نبیان لشغله امر نبوت عن امر النساء در مکه جایی برای طرح نبود، بلکه این شبه ناظر به آن است که بشریت با رسالت سازگار نیست. امر دوم آن است که فرمود به ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله. می گفتن اگر تو رسولی باید معجزه بیاوری. به این برای اون بود که این قرآن کریم را به عنوان اعجاز کافی نمی دانست یا سایر معجزاتی که از حضرت مشاهده می کردن اونها را کافی نمی دانست. پیشنهاد می دادن که معجزه جدید بیاورد. این هم در همین سوره رعد مکرر گذشت و آیات دیگری هم این مسئله را تبیین کرد که اعجاز در اختیار خداست ولا غیر. انبیا اگر معجزه می آورن به اذن الله هست، گرچه هیچ پیامبری بدون معجزه مبعوث نمی شود، اما اعجاز پیشنهادی، معجزه هایی که پیشنهاد قوم بران است، اون معجزات را اگر انبیا بخواهن انجام بدهن باید به اذن الله باشد و از طرفی هم بسیار از این پیشنهاد معجزه های پیشنهادی جنبه استهزا و مانند اون داشت، نمیخواستن واقعا ایمان بیارن، وگرنه جریان معجزه ثمود که اون ناقه را از دل کوه بیرون آورد که مبسوطن گذشت، اونها ایمان نیاوردن. خیلی از انبیا به پیشنهاد امتشون از خدای سبحان مسئلت کردن، معجزه آوردن و اینها قبول نکردن، که این هم یک بهانه بیش نبود. در همین سوره رعد چند جایی مسئله مطرح شد. یکی آیه هفتم همین سوره رعد بود که و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. این قرآن را معجزه نمی دانستند، دنبال معجزه جدید می گشتند. جواب این که انما انت منذر و لکل قوم هاد. باز در همین سوره رعد این چنین هست که ولو ان قرآن سیرت به الارض، که آیه 30 به بعد است، 31 به بعد است، ولو ان قرآن سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا بل لله الامر جمیعا، که در شرح این آیه آیات دیگری هم مطرح شد که اگر با قرآن همه این معجزات عملی بشود باز اونها ایمان نمی آورند. بنابراین این پیشنهادی که می دهند که پیامبر باید معجزه بیاورد، این را قرآن کریم می فرماید اصل اعجاز به اذن الله است و رسالت به معنای قدرت غیبی لایتناها نیست که بل استقلال پیامبر بتواند معجزه بیاورد و عادت را خرق کند. رسالت مجرای فیض خدای سبحان است، هرچه خدای سبحان بخواهد از این راه انجام میدهد. پس و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله، که اذن الهی در آوردن اون آیه نقش دارد. چیزی در جهان واقع نمی شود مگر به اذن الله، چون خدای سبحان رب العالمین است. اگر او رب است و مدبر است، ممکن نیست چیزی در جهان واقع بشود مگر به اذن الهی. اذن هم غیر از اجازه است، اذن اون رفع مانع قبل است، اجازه اون رفع مانع بعد است. فعل که واقعی می شود اگر بدون مانع باشد میگن این فعل با اذن است، اگر با مانع همراه بود مانع بعدن برداشته شد میگوین این اجازه است. این که در فقه در باب فضولی بین اذن و اجازه فرق گذاشتن، سرش این است که اجازه اون اذن لاحق است برای رفع مانع است، اذن اون تجویز سابق است که برای دفع مانع است. با اذن مانعی در کار نیست، با اجازه مانع موجود برطرف می شود. اجازه اون اذن لاحق است، اذن همون ترخیص سابق. هیچ کاری در جهان واقع نمی شود مگر به اذن خدا، نه به اجازه خدا، که اول بدون اذن واقع بشود بعد با اجازه تصحیح بشود. این چنین نیست. اون اجازه که نظیر شرط متأخر و امثال ذلک توجیه میشود، اون در مسائل اعتباری راه دارد، وگرنه ممکن نیست در مسائل تکوینی یکی از اجزای علل بعد یافت بشود. هیچ چیزی در جهان واقع نمیشود مگر به اذن خدا، اذن هم رفع منع است، یعنی هیچ مانعی در کار نخواهد. معجزه آوردن انبیا هم این چنین است. و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله، این امر هم مبسوطا گذشت، مخصوصا جریان معجزاتی که به عنوان آیات مبصر قرآن کریم یاد می کند. آیاتی که پیشنهاد می دادن دو قسمت بود، یک قسمت به عنوان اصل دلیل نبوت به اعجاز، یک قسمت به عنوان اینکه به پیامبرشون میگفتن تو ما را میترسانی، تهدید میکنی، میگویی اگر ما ایمان نیاوریم گرفتار فرون عذاب خواهیم شد، اون عذاب را بیاور. اون عذاب هم به عنوان یک آیه خواهد بود، به عنوان یک معجزه خواهد بود که رسالت او را تصدیق میکند، نظیر اون چه در سوره هود بیان شده. در سوره هود آیه 31، سوره هود که سوره 11 است، آیه 31 سوره 32 سوره هود این چنین هست: که قوم نوح به حضرت نوح گفتن قالو یا نوحو قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاعتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین. تو با ما به مجادله برخواستی، ما را هم تهدید میکنی که اگر به تو ایمان نیاوریم گرفتار عذاب خواهیم شد. فاعتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین. اگر در دعوایت راستگو هستی اون تهدید را عملی بکن. اگر میخواهی میگویی بر ما عذاب نازل بشود، عذاب بیاور. بنابراین پیشنهاد معجزه گاهی اون معجزه است که تصدیق رسالت به او بسته است، گاهی معجزه است که پیشنهاد معجزه درباره اون تهدیدهایی است که انبیا می‌کردند که این را بیاور. جواب در هر دو حال یکسان است و اون این که هر گونه آیت به معجزه‌ای به اذن الله است. این چنین نیست که اصل آیت به معجزه به دست رسول خدا باشد، بلکه به اذن الله است. لذا وقتی عیسی مسیح سلام الله علیه معجزات خود را تبیین می کند، همه را به اذن الهی استناد می دهد که اینی اخلق لکم من التینه که هیئت تیره فانفخوا فیه فیکون تیرا به اذن الله، احی الموتا به اذن الله. همه اینها را به اذن اله استناد میدهد. اون اذن که یک امر تکوینی است، موانع را برطرف میکند و مقتضیات را موجود میکند، باعث تحقق شی است. اذن خدا هم صفت فعل اوست، نه نظیر انسان که اجازه میدهد یعنی راضی میشود یک وصف نفسانی باشد که قبلاً این وصف نفسانی نبود، بعدن این وصف نفسانی پیدا شد. اذن خدا همون فعل خداست. اگر گفته شد هیچ کاری بدون اذن خدا نیست، یعنی هیچ کاری بدون ایجاد و آفرینش خدا نیست. نه اینکه یک ازنتوی هست، یک اذن لفظی هست، بعد شخص که این اذن را شنیده کار انجام میدهد. این اذن خدا صفت ذات نیست و صفت فعل است و صفت فعل را از مقام فعل انتظار میکنند، نظیر امر خدا. این امر خدا هم که کلمه نیست، لفظ نیست، بلکه همون ایجاد و آفرینش است که از اون ما امر انتظار میکنیم. اینجا هم همون ایجاد و آفرینش است که از اون اذن انتظار میکنیم. قهرن تمام کارها به اذن الله خواهد. جوابی که نوح سلام الله علیه داده است اینه: قال انما یعتیکم به الله ان شاء و ما انتم بمعجزین. در همون آیه 32 سوره هود در برابر اون پیشنهاد که یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، حضرت نوح اینچنین جواب فرمود که انما یعتیکم به الله. خدا باید او رو بیارد، مگه به دست منه؟ من این تهدید را از طرف خدا به شما رسوندم و یقین دارم عمل میکند. اما کی عمل میکند خودش میداند و عمل هم به دست اوست. قال انما یعتیکم به الله ان شاء و ما انتم بمعجزین. اون روزی که و اون لحظه ای که خدای سبحان بخواهد اون تهدید را عملی کند، شما نمی توانید عاجز کنید. کاری از شما ساخته نیست که جلوی اجرای اراده حق را بگیرید. بنابراین هر گونه آیه و معجزه‌ای در نظام بخواهد واقع بشود، چه از باب انجاز وعده ها و انجام تهدید یا به عنوان اصل تصدیق رسالت، همه اینها به اذن الله است. و ما کان لرسول ان یأتی به آیت الا بإذن الله. و اون چه که در سوره هود با آیه سوره رعد خونده شده مخالفت ندارد، زیرا در آیه محل بحث در سوره رعد عمل را به رسول نسبت میدهد منتها به اذن خدا، در سوره هود منحصرا به خدا نسبت میدهد. در سوره هود این چنین فرمود: قال انما یاتیکم به الله ان شاء، که منحصرا به خدا نسبت دارد، فقط خدا میتواند انجام بدهد. در سوره رد آیه محل بحث میفرماد هیچ رسولی نمیتواند آیه بیاورد مگر به اذن الله، که فعل را به رسول نسبت میدهد، چون این عامل غریب است و خدای سبحان علت کل، هم میشود فعل را به فاعل غریب نسبت داد، هم میشود به اون علت اصلی نسبت داد. لذا فرمود به ما کان لرسول ان یأتی به آیتن الا به اذن الله. امر سوم در این آیه آن است که گرچه هیچ کاری بدون اذن حق نیست، اما این چنین نیست که بی حساب باشد هر وقت خدا اذن بدهد، بلکه لکل اجلن کتابو، برای هر مدت معین و وقت مشخصی یک برنامه ضبط شده است. کی باید این معجزه واقع بشود، در چه شرایطی باید این معجزه به وقوع پیوندد، برای او یک کتاب است. کتاب یعنی ثبت و ضبط. اونگاه این کتاب را دو قسمت میکنند در آیه بعد: یک کتاب محو اثبات است که قابل تغییر و تبدیل است، یک کتاب ثابت است که از او به ام الکتاب یاد میکنن که او محفوظ از تغییر و تبدیل است. این که فرمود لکل عجلن کتاب، یعنی برای هر وقتی یک کتابی است، هر چیزی که وقتی دارد وقتش در اون کتاب الهی تنظیم شده است. یک اصل کلی در قرآن است که هیچ چیزی را خدا نیافرید مگر با قدر معین. انا کل شیئن خلقناه بقدر، یا کل شیئن اندهو به مقدار. اینها جزء اصول کلیه نظام است که چیزی در جهان خلق نمی شود مگر با اندازه معین. اگر قدر است و اندازه معین است، یک سابق و لاحقی دارد. تا سابقی ها محقق نشدن نوبت به او نمی رسد، و تا او محقق نشود نوبت به بعدی نمی رسد، زیرا کل شیئن اندهو به مقدار. انا کل شیئن خلقناهو به قدر. اون آیه سوره هجر هم به عنوان یک اصل کلی بیان میکند که ان من شیئن الا اندنا خزائنو و ما ننزله الا به قدر معلوم. پس هر چیزی اندازه‌ای دارد. اگر هر چیزی اندازه‌ای دارد، تا قبلی‌ها که به منزله علل مقدمند یافت نشوند نوبت به او نمی‌رسد، و او هم در ردیف علل بعدی هاست، تا او یافت نشود نوبت به بعدی نمی‌رسد. این اصل کلی. اونگاه همین اصل کلی را در موارد گوناگون راجع به ایمان و کفر، راجع به مرگ و زندگی، راجع به آمدن معجزه و خاتمه بخشودن به عمر مستکبران و مانند آن، در موارد مختلف بر اساس این اصل کلی آیه نازل میکند. مثلا در سوره آل عمران راجع به مرگ این چنین میفرماید، آیه 145 سوره آل عمران: و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، هیچ کسی نمی میرد مگر به اذن الهی. این مرگ که یک پدیده است به علل قبلی استناد دارد. تا علل قبلی فراهم نشد مرگ محقق نمی شود، چه اینکه حیات هم این چنین است. اگر موت و حیات را خدا خلق کرد، خلق الموت و الحیات، و اگر فرمود ما هرچه را آفریدیم با قدر و اندازه آفریدیم، پس موت و حیات با قدر و اندازه خلق شده است، زیرا موت و حیات مخلوق حق است و هرچه مخلوق حق است با قدر و اندازه است، پس موت و حیات با قدر و اندازه است. اگر فرمود خلق الموت و الحیات لیبلوکم، پس الموت و الحیات مخلوقان. اگر فرمود انا کل شیئن خلقناهو بقدر، یعنی کل مخلوقن فلهو قدر معین، پس الموت و الحیات لهما قدر معین. این طور نیست که حیات هر لحظه واقع بشود، موت هر شخصی هر لحظه واقع بشود، حسابی در کار نباشد. لذا در این آیه سوره آل عمران می فرماید و ما کان لنفس ان تموت الا به اذن الله، و چون خدای سبحان که اذن می دهد، اذن او همون آفرینش اوست و آفرینش او نظم دارد، لذا فهمود کتابا معجلا، یک تثبیت شده است که برای او زمان یا اجل و مقدار معینی تنظیم شده است. این طور نیست که بشود مرگ را جلو برد یا عقب، حیات را جلو برد یا عقب. همه این علل در تحقق اون معلول نقش دارند. بعضی از مرگ هاست که قابل تغییر و تبدیل است، اون در لوح محفوظ اثبات است و تغییر و تبدیلش هم با یک نظم خاص است که اگر اون نظم مثلا صله رحم، صدقه، دعا، امثال ذلک بود، این طولانی می شود، نبود کوتاه می شود. این اصل تغییر پذیر نیست. این اصل که سعه و زیغ عمر اشخاص به این علل ارتباط دارد، این تغییر پذیر نیست و هر شخصی که این اعمال را انجام داد از عمر طولانی برخوردار است، اون اعمال را انجام نداد از عمر کوتاه برخوردار است. این یه اصل کلی است، تغییر ناپذیر. بنابراین اصل موت یک کتاب معجلی دارد که خدای سبحان با اذنش اون کتاب معجل را تنظیم کرده است. کتاب یعنی ثبت، کتبه یعنی ثبت، نه یعنی دفتر. هر جا تثبیت شد او کتاب است. بر اساس همون اصل کلی در سوره نبأ که 78 سوره است فرمود بله در اینجا فهمود به ما کان لنفس ان تموت الا به اذن الله کتابا معجلا. این نکره در سیاق نفی است، همه نفوس اینطوره. ولی اون دوتا استدلال، اون دوتا مقدمه که یک استدلال کلی است، میگوید به این که الموت و الحیات مخلوقانه و هر مخلوقی هم با قدر و قدر مشخص خلق شده است، پس موت و حیات با قدر مشخص خلق شده. یکی از این اصول کلی هم در سوره نبأ هست، آیه 29 از سوره نبأ، و کل شیئن احسیناهو کتابا. پس هر چیزی را ما در یک کتاب تنظیم و تثبیت کردیم، شماره گذاشتیم برای او. این چنین نیست که بشود جای او را عوض کرد یا دیگری نقش داشته باشد. برای هر چیزی اندازه است. اگر نظام نظام علیت و معلولیت است، چه این که فرمود ابا الله ان یجری الامور الا به اسبابها، که در چند روایت این نظام علی را تصدیق فرمود معصوم سلام الله علیه. اگر نظام نظام علی و معلولی است و تا علت محقق نشد معلول محقق نمی شود، پس ممکن نیست چیزی بی حساب و گسته در عالم یافت بشه. و کل شیئن احصیناه کتابا. اونگاه درباره این کتاب که همه چیز در کتاب هست، معجزه آمدن و به حیات یک قوم خاتمه دادن، اون هم دارای کتاب هست. این چنین نیست که بی حساب بشود به حیات یک قومی خاتمه داد. هر جریانی را که انبیای الهی خبر میدهند برای اونها یک قرارگاه مشخصی است. در سوره آل عمران از آیه 64 به بعد این چنین آمده: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويزيغ بعضكم بعث بعض. سوره انعام آیه 64 بعد. سوره انعام که ششمین سوره است، سوره انعام آیه 64 به بعد: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويزيغ بعضكم بعض بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. فرمود در برابر این منکران بگو خدای سبحان میتواند عذابهای گوناگونی بر شما مسلط بکند، هم میتواند از بالا عذاب بفرستد به نام صاعقه یا در اثر بارانای تند که به صورت سیل تبدیل میشود، او من تحت ارجلکم نظیر زلزله و مانند آن، او یلبسکم شیعن و یزیغ بعضکم بعض بعض، یا نه عذابی مانند صاعقه نباشد یا مانند زلزله نباشد، بلکه یک عذابی در درون شما به نام اختلاف القا کند که شما را به جان هم بیندازد. که بعض یا احتمال دادن این ترقی از ضعیف به قوی باشد که سنگین ترین عذاب همون عذاب اختلافی است که بدتر از سیل است و زلزله و صاعقه است. چه عذابی که از بالا می آید به نام صاعقه یا از زیر پا به نام زلزله یا در بین شما به نام اختلاف. او یلبسکم شیعن و یزیغ بعضکم بعض بعض، که بعضی را گرفتار شدت و خشم بعضی دیگر بکنند. اونگاه فرمود انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. بعد از این تهدید فرمود و کذب بهی قومک، قوم تو سخنت را تکذیب کردن. و هو الحق، در حالی که گفته تو حق است ولی تو به اونها این مطلب را برسان: یک، قل لست علیکم به وکیل، من که بر شما وکیل نیستم که کار شما به دست من باشد، که من رسول علیکمم نه وکیل علیکم، که کار شما به دست من باشد که من فورا اینا رو بیارم. من موکل بر شما نیستم، من رسول به طرف شمایم. این یک. قل لستو علیکم به وکیل. اما اون حوادثی که گفتیم لکل نبعین مستقرون و سوف تعلمون، هر خبری یه قرارگاهی دارد، یه حسابی دارد، کی قرار میگیرد، کی واقع میشود، حسابی دارد، بعدم میفهمید که واقع میشود. من یقین دارم اون چرا که خدای سبحان فرمود واقع میشود، اما کی واقع میشود؟ برای هر گزارشی یه قرارگاهی است. لکل نبعین مستقر رو فعلا به نام گزارش است و تهدید. کی قرار میگیرد و واقع میشود جای خودش مشخص است، چون لکل عجل این کتاب. برای هر چیزی یک موقع مقرری است. این تنها مرگ و حیات انسان نیست که اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. این بیان یک نمونی از اون اصل کلی است. این بیان یک نمونی از اون اصل کلی است. اگر اصل کلی آن است که نظام بر اساس علیت و معلولیت است، هیچ معلولی بدون علت یافت نمی شود یک، و هیچ معلولی با تحقق علت تأخیر ندارد دو، لذا اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. این یک نمونه است که در باره اجل گفته شده، ولا همه حوادث اینطور است. هیچ حادثه ای نیست که قبل از علتش یافت بشود و هیچ حادثه ای نیست که با تحقق علت باز تأخیر داشته باشد. این چنین نیست. این نظام را خدای سبحان اداره می کند. فرمود لکل نبعین مستقر رو ما امروز گزارش دادیم، کی واقع می شود خدا می داند و سوف تعلمون، شما بعد می فهمید. قرارگاه مشخصی دارد. این طور نیست که هر گزارشی هر وقت واقع بشود و نظمی در جهان نباشد، بلکه لکل نبعین مستقر رو. و این گزارش هایی که ما دادیم، یا عذابی به نام سیل و زلزله، یا عذابی به نام صاعقه، یا عذابی به نام اختلاف محل داخلی گرفتارتون میکند و گرفتارش میشوید، این و سوف تعلمون، بعدم میفهمید. لکل نبعین مستقر و سوف تعلمون. این بیان قاطع انبیاس، گاهی به صورت نقل کلام نوح سلام الله علیه، گاهی به صورت نقل کلام رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، گاهی هم به عنوان اصل کلی. قهرن و لکل عجلن کتابون. چون مناسب با جمله قبلم همین بحث هست، پس لکل عجلن کتاب به این معنا خواهد بود، نه لکل عجلن کتاب اون احتمالی که مرحوم شیخ رضوان الله در تبیان بیان فرمود، گرچه نپذیرفت و دیگران هم نقل کردند، بعضی پذیرفتند بعضی نپذیرفتند، که این لکل عجل این کتاب از باب تقدیم و تأخیر است. یعنی لکل کتاب عجل، برای هر کتابی یه مدتی است، یعنی برای تورات یه مدتی، برای انجیل یه مدتی، بعدم نوبت قرآن میرسد و رسیده است. که یهودی ها اعتراض میکردند که چرا تورات ما فعلا مطرح نیست، جواب این که لکل کتاب عجلون، یعنی هر کتاب یه دوره‌ای دارد. این آیه در مقام بیان اون مطلب نیست تا ما بگوییم از باب تقدیم و تأخیر است. آیه در مقام جواب این هاست. اینا گفتن به این که آیه و معجزه باید بیاری. خدای سبحان دو مطلب فرمود. یکی این که معجزه به اذن الله هست، گزاف و گتره نیست، به دست هر کس نیست. یک، و وجود مبارک رسول خدا هم مجرای فیض خالقیت است. مطلب دوم این که گرچه به دست خداست، خدا با نظم کار میکند، چون ان ربی علی صراط مستقیم. کی مصلحت هست، کی باید اون معجزه واقع بشود، که اگر جلوتر واقع بشود اون اثر رو ندارد، دنبالتر واقع بشود اون ثمر رو ندارد، این رو خدا میداند. لکل عجلین کتابون. پس تقدیم و تأخیری هم در کار نیست. نظیر لکل نبعین مستقر رو، هر گزارشی یه وقتی دارد. لکل نبعین مستقرون و سوفه تعلمون. معجزه یکی از مقررات این نظام است. این نظام بدون نبوت نخواهد بود، نبوت هم بدون اعجاز نخواهد بود. منتهای مقرری است که رابطه اون با ماورای طبیعت مشهود همه نیست، وگرنه این طور نیست که معجزه برخلاف نظام علیت و معلولیت باشد یا هر از هر راهی بشود نظام را خرق کرد و مانند آن. مثل صدقه تأثیری دارد، صله رحم تأثیری دارد، دعا تأثیری دارد. این طور نیست که دعا، صدقه، صله رحم در برابر قضا و قدر الهی باشد. اینا جز جدول‌های قضا و قدرند. خدای سبحان این چنین قضا و قدر فرمود که با دعا این کارو بکند، با نیایش اون از مشکل بردارد، با صله رحم، با صدقه اون مشکل حل کند. این جز مقررات نظام است، نه اینکه نظام یک نهر روانی است ما به وسیله دعا یا صدقه یا صله رحم جلوش میخوایم بگیریم. این طور نیست. یا معجزه جلوی مقررات نظام را بگیرد. نظام بدون نبوت نخواهد بود، نبوت هم بدون معجزه نخواهد بود، زیرا هر کسی این مقام را در سر میپروراند. باید نشانه ارتباط این شخص به ماورای طبیعت به نام معجزه تثبیت بشود. اگر وجود رسالت در عالم ضروری است، وجود معجزه هم ضروری است. بنابراین معجزه جزء جدول‌های نظام علی و معلولی است، مثل وجود رسالت این چین است. منتها این جدول‌ها بعضی معنوسن، بعضی نامعنوسن، بعضی کمن، بعضی زیادن، و اگر با یک دید عمیق‌تر نگاه بکنیم ما غرق معجزه‌ایم. یعنی همه کارها جزء آیات الهی است. لذا قرآن همه چیز را معجزه می‌داند، آیه می‌داند، نشانه می‌داند. اونم همینه دیگه. قدر الهی اینه که اگه کسی پای دیوار شکسته بشیند، دیوار میافتد و او آسیب میبیند. و قدر الهی اینه که اگه کسی پای دیوار شکسته ترک خورده برخیزد، محفوظ میماند. این جزء قضا و قدر الهی است دیگه. بنابراین لکل عجل این کتاب هم روشن خواهد بود. این آیه کریم ظاهرن مطلبی ندارد. عمده مطلب مربوط به آیه بعد است که فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، که همه مطالب مربوط به اوست. که این محو و اثبات یعنی چه؟ ام الکتاب چه کتابی است که مصون از تغییر و تبدیل است؟ رابطه ام الکتاب با کتاب محو و اثبات چیست که باید مطرح شود؟ الحمدلله رب العالمین.